شهادت است پیش ما، مرگ در راه ایمان شهادت است. هر کس کو در راه عدل و دین راه سپر شود، در این راه گر دهد جان ز کف زنده تر شود. برخیزی از دشت کربلا، هر زمان آید این پیام در راه عزت و افتخار و شرف قیام. تا انسان تن رها سازد از بند بندگی، عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، ویژه برنامه فجر دانش تقدیم به شما میشه.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می رفتن. تو این زمانی که من خدمتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکان یکان شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم ویژه برنامه فجر دانش تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع بررسی دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی و با محوریت پیشرفت‌های ناباروری در کشور.
فجر دانش.
خدمت مهمان برنامه که از استدیوی رادیو گفتگو با ما همراه هستن، سلام و خیر مقدم عرض میکنم. از اینکه ما را همراه هستید سپاسگزاریم. سرکار خانم دکتر مریم انبارلویی، متخصص زنان، زایمان و فلوشیپ ناباروری. خانم دکتر سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت شنوندهای محترم عرض سلام دارم. من فلوشیپ ناباروری هستم، در مرکز ناباروری رویان مشغول به فعالیت هستم و اقداماتی رو که در مرکز ناباروری رویان در حال حاضر انجام میشه رو خدمتتون معرفی میکنم و خیلی دوست دارم که در جریان اقدامات شنونده های محترم قرار بگیرن و بدونن که ما چه کارهایی انجام میدیم. خب زوجین نابارور که به ما مراجعه میکنن، ما اول بررسی های اولیه رو براشون انجام میدیم که ببینیم که شرایطشون به چه صورت هست. خانوم توسط فلوشیپ ناباروری ویزیت میشن، بررسی های اولیه انجام میشه. آقا توسط متخصص اورولوژی ویزیت میشن و بررسی های لازم انجام میشه و بر اساس مشکلی که برای این زوجین تشخیص داده میشه، ما یک پلن درمانی براشون در نظر میگیریم. اگر خب مدت ناباروری کوتاه باشه و مشکل جدی نباشه، ما با درمان‌های کمک باروری میتونیم به اینها کمک بکنیم و درصدی از بیماران با همین درمانهای اولیه میتونن موفق به فرزنددار شدن بشن. اگر که مشکل جدیتر باشه و تشخیص بدیم که نیاز هست اقدام جدیتری انجام بشه و اگر مدت ناباروری طولانی تر باشه ممکن هست نیاز بشه که ما درمان IUI رو برای این زوجین انجام بدیم. خب IUI یه درمان نسبتاً سبکی هست که خانم دارو میگیره و درمان رو ما پیش میبریم، هم هزینه های درمانیشون توی این درمان کم هست و عوارض دارویی براشون کم هست، عوارض جدی براشون نیست و خب یه درصدی از بیمارانمون هم به این طریق درمان میشن. اگر مشکل جدی تری باشه یا اگر مشکل ناباروری جدی باشه یا اگر خیلی طولانی مدت باشه مدت ناباروری، نیاز هستش که ما درمان IVF یا همون لقاح مصنوعی رو برای این زوجین انجام بدیم یا اگر مثلا با درمان‌های اولیه مثل درمان دارویی یا IUI نتونیم جواب بگیریم به سمت درمان IVF میریم. خب یه درصد زیادی از زوجین با این درمان‌ها موفق به فرزنددار شدن میشن که خب یک درمان فوق‌العاده ارزشمند هست برای این زوجین. مورد دیگه‌ای که ما برای بعضی از زوجین نابارور میتونیم انجام بدیم و بهشون کمک بکنیم، در مواردی هستش که این زوجین یک مشکل ژنتیکی خاصی دارن. مثلا به طور مثال میتونم بگم زوجینی که هر دو مبتلا به تالاسمی مینور هستن یا مثلا مشکل ژنتیکی از نظر ناشنوایی دارن یا موارد خیلی زیاد دیگه‌ای که حالا نمیخوام تک تک عرض کنم خدمتتون. در این جور موارد گاهن ما میتونیم با درمان‌های IVF برای اینها جنینی رو که تشکیل میشه از نظر ژنتیکی بررسی بکنیم و جنینی رو که تشخیص میدیم که سالم هست و این مشکلات رو نداره برای این زوجین انتقال میدیم که دیگه این جنین مشکل داری نباشه و مشکلات بعدی رو هم برای خانواده نداشته باشه. یکی از اقدامات فوق‌العاده ارزشمند که میشه واسه این زوجین انجام داد. یکی دیگه از اقداماتی که در مرکز ناباروری، مخصوصا در مرکز ناباروری رویان انجام میشه، در واقع حفظ باروری هست. برای دو دسته از افراد ما این حفظ باروری رو انجام میدیم. یک مورد موردی هستش که خانم‌های مجردی هستند که ازدواج دیرهنگام، خانم‌های مجردی هستند که ازدواج نکردند. مخصوصاً خانم‌هایی که بین سن 32 تا 37 سال هستند، موارد خیلی مناسبی هستند برای این کار که اینها به ما مراجعه می‌کنند و در سیکل‌های درمانی مثل سیکل‌های IVF برای اینها انجام
برای
میشه.
برای کدوم درمان‌ها اینا گزینه‌های مناسب هستند؟
خانم‌های مجرد بین 32 تا 37 سال ازدواج نکردن. اینها به ما مراجعه میکنن و ما اینها رو در سیکل درمان قرار میدیم و وقتی که درمانشون انجام شد تخمک های اینا رو ما میگیریم و تخمک هاشون رو فریز میکنیم که این تخمک ها رو اینها بعدها میتونن استفاده کنن. مثلا یه خانم 34 ساله به ما مراجعه کرده، یه تعدادی تخمک فریز کرده و بعد مثلا در سن 43-44 سالگی ازدواج میکنه. در اون سن خب قدرت باروری خانم خیلی پایین اومده و احتمال باردار شدنش خیلی کم هست. ما به این خانم توصیه میکنیم اول خودش اقدام به بارداری داشته باشه، اگر موفق بشه که خب چه بهتر، اگه موفق نشه میاد از اون تخمکایی که قبلا فریز کرده میتونه بیاد استفاده بکنه که کار بسیار ارزشمندی هست که میتونیم برای اینها این کار رو انجام بدیم.
یک بخش کوتاه رو بشنوید، با ادامه برنامه خدمتتون هستیم.
پژوهشگاه رویان، نماد جهش علمی خیره کننده پس از انقلاب اسلامی. یکی از عرصه‌های پیشرفت ورود ایران به عرصه فناوری سلول‌های بنیادی است که امروزه در جهان از آن به عنوان انقلاب دوم در علم پزشکی یاد می‌شود و ایران در این عرصه نوظهور همپای کشورهای مطرح دنیا و با سکانداری پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در ردیف اولین ها قرار گرفته است. هم‌اکنون پژوهشگاه رویان یکی از مراکز پژوهشی و درمانی موفق دنیاست که با ورود به عرصه‌های مهم علمی موفقیت‌های بی‌نظیری را برای کشور به ارمغان آورده است. این پژوهشگاه فعالیت خود را از 8 خرداد ماه سال 1370 به عنوان مرکز جراحی محدود و با هدف ارائه خدمات درمانی به زوجهای نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری با همت و تلاش زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران آغاز کرد و امروز در عرصه‌های از جمله درمان ناباروری و سلول درمانی به عنوان قطب علمی منطقه به شمار می‌رود و در بین مراکز علمی جهان نیز از جایگاه ممتازی برخوردار است. پژوهشگاه ابن سینا نیز مسیر تکامل و توسعه را از شکلگیری پژوهشگده کوچک در جهاد دانشگاهی در سال 1377 آغاز کرد و در تیر ماه 1378 این پژوهشگده به عنوان مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مس به تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.
سپاسگزارم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر سلام، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما و همکاران محترمتون و خصوصا خانم دکتر انباردی که صداشون رو شنیدم از احترام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. پیشرفت‌های ناباروری در کشور، ویژه برنامه فجر دانش هست با این محوریت، از شما بیشتر بشنویم.
عرض کنم خدمتتون که درمان ناباروری چیزی بیش از 4 دهه هست که در دنیا شکل گرفته.
بله.
و امروز اولین نوزادی که به دنیا آمد و با تکنیک‌های لقاح خارج رحمی و در محیط آزمایشگاه این تکنیک رو برای بار اول تونستن شکل بدن، بالغ بر 40 و اندی سال سن این فرق هست و به عبارتی بیش از 4 دهه هست که این تکنیک ها آغاز شده. در طول این مدت، در این 40 و اندی سال، پیشرفت های شایان و فراوانی کرده و همینطور چشمانداز بسیار بسیار خوبی رو در آینده پیش روی ما قرار داده، به این معنا که ما می توانیم در آینده از این سلول هایی که بیش از 1 دهه هست میتونیم دیگه خوب نگهش داریم. 13-14 ساله که تکنیکی به نام ویتریفیکیشن همگیر شده و فراگیر شده و ما می توانیم سلول هایی که خاندوشور هم اشاره کردن، گامت ها، جنین ها، فریز بکنیم و نگه داریم و در همین دوره می تونیم بررسی های متعددی هم به لحاظ سلامت جنین، هم به لحاظ حذف بیماری ها و دستکاری هایی رو در جنین ها انجام بدیم. در آینده این علوم خیلی پیشرفت خواهد کرد و این مجموعه دانشی که در اختیار بشر قرار گرفته به عنوان دانش بیولوژی تولید مثل خیلی توسعه پیدا خواهد کرد و امروز هم در واقع تراز بسیار خوبی در دنیا وجود داره. در کشور ما تمام تکنیک هایی که برای درمان ناباروری و یا دستکاری های جنین و یا گامت ها وجود داره و تا به امروز کشف شده در حد بسیار عالی و پیشرفته وجود داره. به عبارتی هیچ خدمتی نیست که در سطح جنب بشه برای یک زوج ناباربر انجام داد و ما نداشته باشیم تو کشورمون. خوشبختانه هم تکنولوژی هاش وارد کشور ما شده، هم دانشمندان خصوصا متخصصینی که دانش این موضوع رو دارن در کشورمون به حد کافی حضور دارن و وجود دارن و دارن تربیت میشن و ما امروز سربلند هستیم از این که بگیم خدماتی که در مراکز درمان ناباروری کشورمون انجام میشه خدمات پیشرفته‌ای هست و برخی از مراکز ما مراکز ریفرال و مرجعی هستن که در منطقه خاورمیانه خدمات بی‌بدیل و یگانه‌ای رو ارائه میدن.
متشکرم. بنده سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی که همینک در استودیو به ما ملحق شدن، رئیس محترم پژوهشگاه رویان. آقای دکتر شاهوردی سلام، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما، شنوندگان فهیم، مهمان عزیز، هم خانم دکتر هم آقای دکتر صادق تبار سلام عرض میکنم. انشالله که بتونیم گوشه ای از اتفاقات خیر و مبارکی که در کشور در مجموعه علمی و جامعه علمی کشور افتاده خدمت مردم عزیزمون باشه.
متشکرم. آقای دکتر صادقی تبار، در رابطه با موضوع ناباروری و پیشرفت‌هایی که داشتیم، توسعه مندی که داشتیم صحبت می‌کردیم، من می‌خواستم یک سوالی رو از آقای دکتر صادقی تبار داشته باشم. جناب دکتر، ما در چند دهه اخیر خدا رو شکر از حیث تجهیزات تشخیصی و تأمینات دارویی بر این محور پیشرفت‌های قابل توجهی داشتیم، به طوری که حتی تونستیم که ما به عبارت مهمان‌ها و بیماران خارجی داشته باشیم برای درمان در داخل کشور. بیشتر در این رابطه صحبت بفرمایید.
ببینید، در درمان ناباروری ما سه رکن متخصصین مجرب، تجهیزات و امکاناتی که برای کار روی جنین ها و سلول ها نیاز داریم،
بله،
و همچنین داروها و متریال و مواد مصرفی که باعث رشد مناسب اینها میشه رو نیاز داریم. وقتی میگم همه اینا در ایران هست، نه به این معنا که الزاماً همه اینها رو ما خودمان تولید کرده باشیم، به این معنا که در دنیا ابزار دقیق در حوزه جنین شناسی اساساً توسط تعداد معدودی کمپانی ساخته میشه که اینا بسیار بسیار ابزار دقیق هستن. یعنی مثلا انکوباتورهایی که جنین ها قرار درش کش داده بشن باز شرایط کاملاً مشابه رحم مادر رو داشته باشن. حتی چند دهم درصد تغییر در میزان اکسیژن و CO2 مثلا این انکوباتورها باعث میشه که اونا رو کنار بذارید و اگر اینا قابل تنظیم و کالیبر نباشن، این چیزی نیست که الزاماً هر کشوری بتونه اون رو بسازه. و ما در کشور خودمون برای استفاده از این دستگاه ها و این مواد و متریال و محیط های کشت لازم هست که این مسیر رو و ارتباط با دنیا رو داشته باشیم.
آقای دکتر، چقدر وارد کننده هستیم؟
ما تا اونجایی که در کشور خودمون دانش در ارتباط با تولید داروها مثل داروهای تحقیق تخمک گذاری در توسط شرکت‌هایی که اونا هم ترازهای بین‌المللی رو کسب کردن داریم، از این باب بی‌نیاز شدیم. ولی در بسیاری از تجهیزات دقیق مثل مثلا انکوباتورها، میکروسکوپ‌های میکرو اینجکشن، سیستم لبس و خیلی از ابزارهای دقیق که عرض کردم، الزاماً به این معنا نیست که هر کشوری برای خودش بتونه بسازه. بزرگانی در دنیا جمع شدن در کمپانی‌های معتبری و دستگاه‌هایی رو تونستن تولید بکنن و ما به خصوص برای جنینی که یک انسان چند سلولی بدون محافظته، یعنی هیچ سیستم ایمنی نداره، باید از ابزارهای بسیار دقیقی استفاده بکنیم که این موجود بی‌حفاظ چند سلولی رو که یک انسان هست بتونیم نگه داریم و اون رو روش کار بکنیم. اگر لازمه بیوپسی بکنیم، سلولی رو ازش برداریم، سلول رو ببریم تو آزمایشگاه‌های ژنتیک و کارهای مولکولی روش انجام بدیم و در نهایت بتونیم بهترین کیفیت رو برای اون جنین و برای اون پدر مادر انشاءالله استحصال بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من خواهش میکنم که همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا نظر آقای دکتر شاهوردی رو هم در این رابطه بشنویم. متشکرم. آقای دکتر، خدمت شما هستیم. پیشرفت‌های ناباروری در کشور محور برنامه ما هست. از جناب عالی بشنویم، به عنوان رئیس پژوهشگاه رویان، ترمینالی که بسیار مواجه هستید با متقاضیان، بسیار مواجه هستید با افرادی که به کمک و اندیشه شما و تیم مجربتون نیازمندن در کشور.
خواهش میکنم. خب میدونید که این موضوع درمان ناباروری خب در راستای علوم جدید توی زمینه پزشکی تولید مثل هست.
بله.
و خدا رو شکر که کشور ما هم، محققین کشورمون همزمان با مراکز پیشرو تو این علم همزمان شروع کردن، واقعا با یه فاصله خیلی کوتاه. اتفاق خوبی که در کشور ما افتاد فقط نگاه روی کرده خدمات تخصصی نبود. حالا ما میدونیم که یه زمانی برای درمان به خارج از کشور میرفتن، یه موقع متخصص نبود، یه موقع اون تکنولوژی نبود.
بله.
این موضوعات جدید واقعا دانش هست که اگر حالا تکنولوژی و اون امکانات اولیه باشه نمیتونه به روز حرکت بکنه. اتفاق خوب تو کشور همزمان با خدمات تخصصی پژوهشی که تو این زمینه اتفاق بله. افتاد. خب این پژوهش جایگاه علمی کشور رو ارتقا داد. امروز ما میبینیم که مجله در آمریکا مقاله رو چاپ میکنه که حاصل دو دهه فعالیت مراکز درمانی و مراکز پژوهشی سراسر دنیا هست و میاد 10 مرکز برتر رو نام میبره، یا میاد از بین محققینی که در علوم تولید مثل کار کردن و نتایج تحقیقاتشون رو در مجلات معتبر به چاپ رسوندند، میان یک بررسی میکنن و اسامی این افراد رو میبرند. ما ببینیم که خب مراکز درمانی کشور مثل رویان جز اون 10 مرکز برتر هست، یا محققین کشور ما، محققین مجموعه رویان جز اون 10 نفر مؤثر تو این علم بوده. خب یکی از کارهایی است که در راستای پژوهش در کشور تو این زمینه به دست اومد. یکی از اتفاقات خوب این بود که خب رشته های جدیدی تو این زمینه توی کشور شکل گرفت. ما امروز فلوشیپ ناباروری زنان رو داریم، فلوشیپ ناباروری مردان رو داریم، دوره دکترای بیولوژی تولید مثل یا همون جنین شناسی رو داریم. خب یک فرصت بسیار خوبی است که بتونه این دانش تو کشور توسعه پیدا بکنه. ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می رفتن.
بله.
امروز بیش از 80-90 مرکز درمان ناباروری توی کشور وجود داره.
90 مرکز.
بیش از 90 مرکز من می خوام خدمتتون بگم، هم توسط بخش خصوصی، هم مجموعه های نهادهای عمومی غیر دولتی مثل جهاد دانشگاهی یا بخش حالا دولتی این مراکز رو دارن مدیریت میکنن. و تو این زمانی که من خدمتتون هستم نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم. پژوهشگاه رویان تو سال گذشته نزدیک 1000 زوج ناباور خارجی رو ما میزبان بودیم. خب یک فرصت به خصوص، حالا هم علم پزشکی کشور ما مورد اعتماد به خصوص کشورهای همسایه هست. توی این موضوعات با توجه به اون تجربه‌ای که در سطح جهانی منعکس شده، جایگاه خوبی رو تو زمینه ناباروری داریم. این اتفاقات افتاده. خب علاوه بر بحث آموزش، ما امروز می‌بینیم که هم توی بحث درمان ناباروری که نیاز هست به داروها، نیاز هست به یک سری وسایل یک بار مصرف، ما شرکت های دانش بنیانی شکل گرفته تو این عرصه ها ورود پیدا کردن و اتفاقات خوبی رقم خورده. بالاخره تونسته صرفه‌جویی ارزی اتفاق بیفته، اشتغال ایجاد بشه. اما واقعیتش اینه که اینو باید مراقبت بکنیم که تعامل و ارتباطمون رو با مراکز خارجی و مجموعه های خارجی که به هر صورت تجربه ای دارند این ارتباطات قطع نشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. خانم دکتر، بیمارانی که به شما مراجعه میکنن عمده مشکلشون چی هست؟ آیا این مشکل رو ما به طور کامل میتونیم مرتفع کنیم؟
ببینید اکثرا بیمارانی که به ما مراجعه میکنن یا مشکل ناباروری دارن، یا مشکل سقط مکرر دارن، یا بیمارانی هستن که بیماری خاصی دارن که قرار ما از طریق بررسی های ژنتیکی بهشون کمک بکنیم، و حالا یه سری افرادی که گفتم برای فریز کردن تخمک به ما مراجعه میکنن. معمولا اینها هستن. یه دسته دیگه هم هستن که بیماران سرطانی هستن که حالا من بعدا دوباره در مورد اینا توضیح میدم. بیماران سرطانی که به ما مراجعه میکنن برای حفظ باروریشون. عمدتا بیمارانی که به ما مراجعه میکنن این افراد
ما پاسخگو هستیم به همه این
به اکثر این افراد ما میتونیم پاسخگو باشیم. خب یک درصد کمی از اینها در نهایت نتیجه نمیگیرن، ولی درصد بالایی از بیماران ما در نهایت میتونیم بهشون کمک بکنیم و در نهایت یه فرزند بهشون تحویل بدیم.
هزینه های درمانشون از ابتدا، یعنی از شروع تا نتیجه، معقوله، مطلوبه، چقدره؟
خب تو مراکز مختلف هزینه ها خیلی متفاوت هست، از مراکز دولتی خصوصی خیلی متفاوت.
بیمه اینا رو تامین میکنه؟ بیمه این هزینه ها رو تامین میکنه؟
بیمه تا یه حد زیادی نه. آقای دکتر شافردی باز بهتر میتونن توضیح بدن.
بله خواهش می‌کنم.
همونطور که خانم دکتر فرمودن، خب بیمه توی جای دولتی تا حدود 7 تومن تأمین میکنه تعرفه که حالا برای جای دولتی تعریف شده خب تو همین حدود هست، امکان حمایت رو داره، بیمار داروهاشو با بیمه تأمین میکنه. اما واقعیتش اینه که همونطور که خدمتون گفتم خب خیلی از این امکانات وسایل یک بار مصرفن، خب تأمینش حالا از داخل یا خارج از کشور که اتفاق میفته هزینه های بسیار بالایی داره. توی مجموعه های مثل نهادهای عمومی غیر دولتی شاید نزدیک 10 تومن تا 12 تومن هزینه درمان صورت بگیره که یک اختلافی هست بین در واقع اون نقطه‌ای که حمایت میکنه بیمه ها و اون هزینه که تمام میشه. اتفاق خوبی که افتاده امروز درمان های در واقع تکمیلی هم اومدن به میدون. خیلی از مجموعه ها در واقع سازمان ها با اون قراردادهای بیمه تکمیلی 100% پوشش میدن. ما امروز با گذشته خیلی متفاوت شده. واقعا یه زمانی دغدغه که بیماران داشتن و می آمدن برای اینکه بتونن تحت حمایت قرار بگیرن، کسانی رو شما باشون روبرو می شدی که فرش زیر پاشون رو فروخته بودن. امروز واقعا شرایط مقدار متعادل تر شده، اما نیاز هست که در واقع هم بیمه های پایه و هم بیمه های تکمیلی با حالا روی کردهای جدید با فرمولای جدید که بتوانه در واقع این زوجها رو حمایت بکنه. حالا همین بحث بیمه هایی که مطرح میشه، بیمه درمان ناباروری، یعنی زوج هایی که در واقع ازدواج میکنن بتونن تا یه مدتی توی این بیمه مشارکت بکنن تا بتوانه 100% از این حمایت برخوردار باشه، واقعا دغدغه نداشته باشه. دغدغه به استرسی که از اون نقطه هاییست که تو درمان ناباروری تأثیر
ان شاء الله که پیش نمید. سپاسگزارم آقای دکتر صادقی تبار. در رابطه با توزیع مراکز تشخیصی و درمانی در کشور توضیح بفرمایید که به چه صورت هست، در سطح کشور این مراکز به چه صورت آمایش شده؟
عرض کنم بر اساس برنامه توسعه دولت که برنامه وزارت بهداشت بر این قرار گرفت در دوران وزارت آقای دکتر هاشمی که هر مرکز دانشگاهی، هر استان حداقل باید یک مرکز دانشگاهی دولتی داشته باشه و بعد مراکز خصوصی بسته به نیاز و تعداد جمعیت هر استان خودشون بسته به این که پزشکان متخصصین و افرادی که علاقمند و بومی اون استان هستن این کار را انجام دادن. ما در حال حاضر خوشبختانه توسعه مراکز رو در کشور میبینیم. جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از سازمان‌هایی که از قدیم پیشرو در حوزه درمان ناباروری و علوم تولید مثل بوده، امروز خوشبختانه گستردگی خوبی رو در کشور داره. اگرچه در هر استان یک مرکز ناباروری نداره، ولی با شبکه‌ای که در کشور راه اندازی کرده و این امکان رو داره که مراکز ناباروری بتونن با هم در حیطه جهاد دانشگاهی ارتباط داشته باشن، پوشش خوبی رو داره میده. ما در واقع الان 3 دسته، اول مراکز دانشگاهی رو داریم، مراکز درمان ناباروری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، دوم مراکز جهاد دانشگاهی که 10 مرکز فعال و انشاءالله به زودی 2 مرکز هم اضافه میشه. بله. و همچنین تعدادی هم مراکز خصوصی که یا در دل بیمارستان ها فعالن و یا به صورت مراکز مستقل در خارج از بیمارستان ها فعال هستن و دایر هستن، پوشش خوبی رو در کشور داریم. به عبارتی بیماران میتونن با توجه به اینکه مراکز سطح 3 منظور من هست، مراکز سطح 3 مراکزی هستن که همه انواع درمان ناباروری رو میتونن ارائه بکنن، پوشش خوبی دارن. 2 دست مراکز دیگه، مراکز سطح 2 که کلینیک های درمان ناباروری هستن تا سطح IUI برای بیماران ارائه خدمت میکنن، مصوبه و آیین‌نامه‌اش در واقع شکل گرفته، انشاءالله به زودی شاهد خواهیم بود. درمانگاه ها میتونن این مراکز رو تأسیس بکنن، جاهایی که در حد یک درمانگاه هستن میتونن خدمات ناباروری رو بیمار رو تا کارهای اولیه‌اش رو انجام بدن و بعد ارجاع بکنن به مراکز سطح 3. و مراکز سطح 1 هم که تمامی مراکز پایگاه‌های بهداشتی و مطب پزشکان و ماماها به عنوان مراکز سطح 1 تلقی میشن، یعنی بیماریابی. باید توجه بکنیم که از جمعیت زوجینی که در کشور وجود دارن بر اساس آخرین آماری که داریم چیزی قریب 20% زوجین ناباربر وجود دارن، یعنی از هر 5 زوج به صورت رندوم و اتفاقی یکی از این زوجین مشکل ناباروری یا در خانم یا در آقا یا در هر دو داریم. و همین دلیل هر متخصص، هر پزشک، هر خانم ماما که به عنوان سطح یک میتونه تلقی بشه، در بین مراجعین میتونه این ارزیابی رو داشته باشه که اگر زوج ناباروری اونجا ولو در